اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در باب اراضی محیات بالعرض بود. این زمین ها رو عرض کردم منقسم می شود به اقسامی. یه قسمت زمینی که موات بوده است یا خربه بوده است و کسی آباد کرده است. از روایات فهمیدیم اون آباد کننده مالک می شود. قسمت دوم اراضی صلح بود که دولت اسلامی زمینی رو واگذار کرده باشد به اهل ذمه، زمینی را مصالحه کرده باشد با اون افرادی که باشون جنگ کرد یا جنگ نکرده، زمینشون رو گرفت واگذار کرد به اونها. این اراضی صلح رو از روایات استفاده کردیم، مالکش همون کفارن، نظیر اراضی خیبر که از روایات استفاده کردیم می توانند اهل ذمه خرید و فروش کنند. یه قسمتم از اراضی صلح اون اراضی بود که بدون جنگ و جهادی دولت اسلامی به دست آورد، از انفال بود و دولت اسلامی واگذار کرد باز به کفار، به اهل ذمه. این هم باز اراضی صلح بود و گفتیم که اون اندازش که برای خود برداشته از انفال، اون اندازه هم که مصالحه به دیگران کرده، یعنی به کفار کرده، از کفار. یه قسمت هم اراضی فی بود از نظر قرآن شریف که این اراضی رو از نظر قرآن، از نظر روایات استفاده کردیم که این اراضی فی مال حاکم اسلامی است، مال دولت اسلامی است. و در روایات هم گفته بود که دولت اسلامی هر جور که صلاح بداند با اون زمین ها رفتار میکنه، میتواند اجاره بده، میتواند واگذار کنه، بعض اوقات مصلحت میداند بفروشه. به قول امام صادق سلام الله علیه، یزعه کیف یشا، هر جور که صلاح میداند رفتار میکنه. قسمت آخر از اراضی محیات که بحث امروز است، اراضی مفتوحت عن وطنی که در اصطلاح فقهی هم اومده اراضی مفتوحت عن وطن، یعنی زمینهایی که دولت اسلامی به زور گرفته است. دولت اسلامی مسلط شده است بر یک مملکتی و اون مملکت رو گرفته است. مفتوحت و عن وطن یعنی فتح کرده است به زور، که این اراضی رو در روایات در فقه اراضی خراجیش هم میگن، مفتوحت و عن وطنش میگن که معلوم شد یعنی چی. اراضی خراجیش میگن برای این که دولت اسلامی از اون زمین ها مالیات میگیره، خراج میگیره، لذا بهش میگن اراضی خراجیه. این اراضی مفتوحت و عن وطن با اراضی فی که خوب معلومه فرقش چیه، برای اینکه اراضی فی اون زمینهایی بود که لم یوجف علیه به خیرن ولا رکاب، دولت اسلامی مسلط شد بر اون زمینها بدون اینکه جنگی بکند، نظیر مکه. و میدانید مکه همین جور بود دیگه، پیغمبر اکرم با 12,000 لشکر رفت بر و فتح کردن اما خود تسلیم شدن. خب اون اراضی رو اسمش امزاریم فعیه که مال دولت اسلامی است، و پیغمبر اکرم هم در اون خطبه ای که خوندن مکه رو هم افرادش و هم زمینهاش رو گفتن لا تثریب علیکم الیوم و واگذار کردن به خودش. مفتوحت و عن وطن در مقابل فیعه، یعنی با تسلط با جنگ زمین رو میگیرن. پس اراضی فیع با اراضی مفتوحت و عن وطن فرقش معلومه. دیگه این تاریخه، نه جنگ نشد اصلا. خب این دیگه این میشه لم یوجب به خیرن ولا رکا. توجه کنید لذا این را که دیگه حرف زدیم روش، هر کجا که دشمن بره جلو و جنگی نشه و اونها مسلط بشن به این میشه اراضی فرق، که گفتم فدک همین جور بوده و مکه همین طور بوده و طائف همین طور بوده و بسیاری از زمین ها که لشکرکشی شد رفتندم جلو. در طائفه بنی قریظه همین جور بود، رفتن که آیه شریفه برای طائفه بنی قریظه اومده، لشکرکشی کردن، محاصره کردن اونجا را. در بنی قریظه، در غزوه بنی قریظه اینها محاصره کردن، دو سه روز هم محاصره بودن و مجبور شدن که تسلیم بشن. حتی اونجا جنگ هم شد، دو سه نفر هم کشته داد، حتی رسید به اونجا که درختای خرما رو مسلمان ها بنا کردن قطع کنن، که اسم جنگ رو هم به همین اسم گذاشتن. اما لم یوجف به خیرن ولا رکاب، اینا تسلیم شدن. اراضی مکه هم همینطور بود، به اینا گفتیم فی. پس فرقش با مفتوحت و عن وطن اینه که مثل خیبر رو، در خیبر رو شکستند و رفتن تو و مسلط شدن بر اونها و کشتند و کشته دادن تا اینکه مسلط شدن. و اما فرقش با اراضی صلح چی؟ اراضی فی با اراضی مفتوحت و عن وطن فرقش معلومه. با اراضی صلح فرقش چیه؟ با اراضی صلح فرقش اینه که گاهی اراضی صلح همون اراضی مفتوحت و عن وطنه، یعنی اینها مسلط میشن، با جنگم میرن جلو مسلط میشن، الا اینکه دولت اسلامی صلاح میدونه اینکه زمینهاشون رو بده به خودشون. نظیر خیبر، که خیبر مفتوحت و عن وطنه، اما دولت اسلامی صلاح دونست این که زمینها رو بده به یهودی ها. شاید هم سببش این بود که یهودی ها همیشه همینطورها بودن، در حالی که متقلب و حق بازن اما خیلی فعالن. شاید پیغمبر دیدن که اینا خودشون رو زمین کار بکنن استفادهش خیلی بیشتره، از این جهت زمینها رو دادن به خودش. گاهی هم از اراضی فیعه، اراضی صلح از اراضی فیعه، مثل مکه که زمینهای مکه از اراضی فیعه. اما پیغمبر اکرم در اون خطبه هم خودشون رو که اسیر بودن گفتن لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آزادشون کردن و هم زمینها رو واگذار کردن به خودشون. پس اراضی صلح گاهی اراضی مفتوحه عن وطنه و گاهی اراضی فعی. اراضی صلح را فهمیدیم که مسئلش چی؟ اراضی غیر مفتوحه عن وطن را هم فهمیدیم که مسئلش چی؟ مسئله امروز در باب اراضی مفتوحه عن وطنه، یعنی مسلمان ها مسلط شدند بر یک کشوری نظیر کشور عراق و کشور گشایی کردند، یا نظیر ایران. بسیاری از ایران مفتوحه عن وطنه، همدان، اصفهان و مدائن، این سرحدها، اینها همشون مفتوحه عن وطنه. عراق همش مفتوحه عن وطنه و مفتوحه عن وطنی است که دولت اسلامی واگذارم نکرده. حکم اینها چی؟
نه
گفتم نه، حالا چی؟ حالا اونه که بحث دیگر داره، یا اصلا خودش یا الان که ما در باب اسیر صحبت نمی کنیم، ما در باب زمین صحبت کنیم. حالا اون حرف داره خیلی. حالا فعلا ما در زمین مکه حساب بکنیم تا برسیم به انتم الطلقاش. خب زمینهای مفتوحه عن وطن به شرط این که دولت اسلامی واگذار نکرده باشد، گفتم مثل خیبر رو دولت اسلامی واگذار کرد و حکمشو فهمیدیم و گفتیم که اینا از اراضی صلح است. به شرطی که دولت اسلامی واگذار نکرده باشد، از نظر روایات مفتوحه عن وطن مال مسلمان هاست، نه مال اون کسانی که جنگ کردن ها، نه از غنائم نی، این ملک مسلمان ها میشه. افرادی که کشورگشایی میکنن یک غنائمی به دست میارن، یعنی غنائم جنگی، چیزهایی که در میدان میگیرن، اسیرهایی که در میدان میگیرن یا چیزهایی که از میدان گرفته میشه یا منقولاتی که اونها میگیرن، اینها از غنایم جنگی است. اما چیزهایی که از غنایم نیست، یعنی مثل اراضی مفتوحه عن وطن، خب زمین نه از منقولاته و نه اینی که تو جنگ گرفتن، اینها مال عنوان مسلمان هاست، نه مال اون افرادی که جنگیدن، مال اون افرادی که می جنگیدن. به قول طلبه ها از عنوان اسلام به این عنوان علی نحو قضایای حقیقیه. نمیدونم یادتونه تو منطق یا نه، یه دست قضایا داشتیم علا نحو قضایای حقیقیه در مقابل قضایای خارجیه، که قضایای حقیقیه اینجور میگفتن اون قضیه ایست که فرض وجود نکرده. میگه هر وقتی که چیز موجود شد حکم بر او باره. مثلا اکرم العلماء همینطوره، اکرم العلماء این العلماء علا نحو قضایای حقیقیه است، که اگر یاد تو بشه تو حاشیه مولا عبدالله اینجور معنا میکنه کلما وجده و یصدق انه عالم یجب اکرامه. اینجا هم همینطور، یعنی اراضی مفتوحت و عن وطن مثل بعضی از جاهای ایران، مثل همه عراق، مثل همه شام، زمینهاش مال مسلمان هاست، مال هر که مسلمان باشه، چه اون مسلمان هایی که در صدر اسلام بودن، چه مسلمان هایی که جنگیدن، چه مسلمان هایی که نجنگیدن، چه مسلمان هایی که بعد آمدن. لذا زمین رو دولت اسلامی میده مثلا به اون افراد، اون افرادی که اونجا هستن و خراج میگیره، خراجش میشه نحو زکات، میره در بیت المال مسلمان ها و به قول امروزی ها میشه ملی، یعنی صرف ملت باید بشه، میره در بیت المال مسلمان ها و بیت المال مسلمان او را صرفش میکند در عنوان اسلام، یعنی یا میده به فقرا یا مثلا برای اونها بیمارستان میسازه، نمیدونم مدرسه میسازد و امثال اینا. در این که زمین مفتوحت و انوطن مال مسلمان هاست اشکالی در فقه نی، اشکالی در روایات هم نی، روایات فراوانی داریم که این روایات به ما میگه اراضی مفتوحت و انوطن مال عنوان مسلمان. اتفاقا همین جمله ای که من معنا کردم علی نحو قضایای حقیقیه، همین در روایات واقع شده. یه روایتش رو بخونم، روایت یک از باب 18 از ابواب احیاء موات جلد 17 وسائل، روایه صحیحه حلبی است. قال سأل ابا عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته. عراق رو سوادش هم میگن، سوادش میگن برای خاطر این که پردرخت بوده و از اون دور که نگاه بهش میکردن سیاه مینموده. الان هم اینجوره، مثلا یه جنگلی، یه جای پردرختی رو از دور که بهش نگاه میکنی اون درخت ها سیاه اونجا رو نشون میده. و عراق چون که اون وقتها خیلی از نظر زراعت بالا بوده، عراق رو میگفتن سواد. این سوال میکنه سواد، زمین های سواد ما منزلتو؟ سأل ابا عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلتو؟ فقال هو لجميع المسلمين، نه برای اون مسلمان هایی که جنگیدن یا مسلمان های صدر اسلام، هو لجميع المسلمين، یعنی نحو قضایای حقیقیه. بعد همین رو معنا میکنه لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولی من لم یخلق بعدو. این که میگم جمیع مسلمین، مرادم قضیه خارجیه نیست، مرادم قضیه حقیقیه است. اون کسانی که الان هستن، اون کسانی که مسلمان نیستن بعد مسلمان میشن، و اون کسانی که اصلا هنوز به دنیا نیومدن، هر وقتی به دنیا اومدن این زمین میشه مال اونها. یعنی مال عنوان اسلام مسلمان علی سبیل قضایای حقیقیه. نظیر این روایت، روایت یک از باب 71 و روایت 4 از باب 72 از ابواب جهاد العدو، جلد 11 وسائل. جلد 11 وسائل اونجا روایات نقل میکنه. این دوتا روایت، یعنی یک باب 71، 4 باب 72، نظیر همون روایتی است که خوندم که میگه اراضی مفتوحه عن وطن مال مسلمان ها علی سبیل قضایای حقیقیه. مسئله اختلافی هم نی، یعنی همه فقها هم همین جورها گفتن و گفتن اگر زمینی رو به زور گرفتن مسلمان ها، این دیگه مال عنوان مسلمان هاست. حتی از روایات فهمیده میشه، از روایات فهمیده میشه اون کسانی که روی این زمین کار میکنن، مثلی که دولت اسلامی وقتی مثلا عراق رو گرفت، خوب زمین ها مال مسلمان ها بود، اون زارعینی که روی زمین بود گذاشتن و فرمودن که باید خراج بدن. بعض اوقات اگر تنبلی میکردن، کار نمیکردن، عوضشون میکردن، اون افراد رو برمیداشتن یا افراد دیگه میذاشتن، که در روایات هم داریم دولت اسلامی میتواند زمینش، چون که ولایت دارد، میتواند چون ولایت از مسلمان ها داره، میتواند عوض بدل بکند. حالا اون کسی که روی زمین کار میکند حقی روی به این زمین پیدا میکند. از روایات فهمیده میشه که این زمین رو میتواند این بفروشه، اما چی رو میتواند بفروشد؟ اون حقی که روی زمین داره. که از این روایت دو چیز استفاده میکنیم، یکی این که اون آقا میتواند حقشو بفروشه، یکی هم این که اون که زارعه مالک نیست، مالک کسی دیگه است. روایت یک از باب 71 رو بخونیم ببینید چی میگه. روایت یک از باب 71 از ابواب جهاد عدو، محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن ایوب ابن نوح عن صفوان ابن یحیی عن ابی بردت ابن رجا. روایت وضعش چی تا ابی برده؟ سند بسیار عالیه. ابی برده رو نجاشی کشی شیخ، یعنی رجال های قدمات، تصحیحش نکردن، توثیقش نکردن، الا اینکه مرحوم فیض در وافی میفرماید به سند صحیح عن ابی برده. خب مرحوم فیض او را توثیق کرده، ولی مهمتر از این قبلش صفوان ابن یحیی است. روایت اینجور بود: ان ابو ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان ابی برده. صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماعه، اون دست اولیام هست. بنابر حرف فیض در وافی روایت صحیح است، بنابر عرض ما روایت مصححه است. یعنی با صحیحا تفاوت نمیکنه، برای اینکه صفوان ابن یحیی او را توثیق کرده و همین مقدار برای ما بسه. بنابراین روایت از نظر سند معتبر است، اشکال در اونی. با قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراء ارض الخراج، میگه از حضرت سوال کردم که زمین‌های خراجیه رو آیا میشود فروخ یا میشود خرید؟ قال و من یبیع ذلک هی ارض المسلمین، کی بخره؟ این زمین‌ها مال مسلمین است، هی ارض المسلمین. خب تا اینجا میگه که این زمین‌ها مال مسلمان‌ها، مال عنوان مسلمین. ثم قال لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه، مانعی ندارد یک کسی زمین رو میخره، حق او را میخره و خراج میاد روی کله این. در حقیقت اینجور میشه، وقتی زمین رو خرید از اون آقایی که روی زمین از اون زارعه حقش رو میخرد، چون یه حق روی این زمین داره، یه حق مال عنوان مسلمان هاست، خراج خراج رو این میده. اشترا حقه منها و یحول حق المسلمین علی، یا یحول حق المسلمین علی، تحویل داده میشه، میاد حق مسلمین برگردن این آقا. خب این روایت یک به ما میگه که اراضی مفتوحة عن وطن، اراضی خراجیه، مالکش عنوان مسلمینه. دو که این فرع دومه به ما میگوید که اراضی خراجیه رو، اراضی مفتوحه عن وطن رو میشد خرید و فروش کرد، اما خرید و فروش اینجوری نظیر همین موقوفات الان اینجوره. مثلا موقوفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو، خب یه زمین هاییست، اینها اجاره دادن، اجاره میدن و در اون زمین ها خانه می سازن. حالا الان زمین ها رو دارن خرید و فروش بکنن، خب قیمتش هم اتفاقا خیلی بالاست، چون مثلا اول صفائیه و وضع حساسی داره، زمین هاش گاهی متر 10,000 تومان خرید و فروش میکنن. چی رو خرید و فروش میکنه؟ خود زمین رو که نمیتونه بفروشه، زمین که قصبی است، یعنی وقفی است. حق رو، یعنی حقی که به این زمین داره، اون آقا می فروشد، اون آقا می خره. اراضی مفتوحت و عن وطن هم اینجوری است، نظیر اراضی موقوفاته، می شود نقل و انتقال بشد، اما نقل و انتقال حقی، حق را می فروشد و فروش حق هم مانعی نداره. این مسئله تا اینجا. مسئله مهمی که از این دو مسئله مهمتر اینه، این است که این اراضی مفتوحت و عن وطن که گفتیم مال عنوان مسلمان هاست، نه اون محیات بالاصالش، جنگل هاش، نه اراضی مواتش هم نه، بلکه وقتی دولت اسلامی اومد روی عراق و عراق رو گرفت، یا اومد ایران، ایران رو گرفت، اون جایی که آباد بالعرض بود بهش میگیم مفتوحت و عن وطن. یعنی آمد مثلا همدان رو گرفت، خانه هاش میشه مفتوحت و عن وطن، زمین ها میشه مفتوحت و عن وطن، اما اراضی مواد دیگه مفتوحت و عن وطن نی. یا مازندران رو، اون ده و اون شهر رو که میگیره مفتوحت و عن وطنه، اما جنگل هاش دیگه مفتوحت و عن وطن نی. یعنی جنگل ها که گفتیم محیات بالاصاله، این مال امامه، این مال عنوان حکومت اسلامی است، از انفال است. اراضی مواتش هم از انفال است. پس مثلا عراق اون وقتی که مسلمان ها گرفتن منقسم میشد به دو قسم، یه قسمش از انفال اراضی مواد، یه قسمش از انفال اون محیات بالاصاله، جنگل ها، نیزار ها، بیشه ها و امثال اینا، یه دستش مفتوحت و انوطن مال مسلمان ها، اون زمین های آبادش. خب زمین های آباد اون زمانش مفتوحت و انوطن بود. حالا اگر این زمین ها خراب شد، یعنی مثلا دولت اسلامی اومد یه شهری رو گرفت، یه مملکتی رو گرفت، خب این 100 سال مثلا زمین هاش آباد بود، بعد 100 سال نقل و انتقال شد، این شهر تمام شد، یه شهر دیگه پیدا شد، وضعی چه میشه؟ دیگه خواه ناخواه از مفتوحت و انوطن بیرون میاد. مثلا کوفه اون وقتی که گرفتن با کوفه الان 2 شهر، اون وقتی که کوفه رو گرفتن یه جای به خصوصی بوده، الان کوفه اون جایی که در صدر اسلام بوده الان نی، یعنی یه اراضی مواتی رو بعد شهر کردن و اون اراضی که عامر بود در زمان فتح اون اراضی از بین رفت. یا مثلا مثل کربلا، مثل کاظمین، مثل بغداد، اینا بعد از فتح پیدا شده، در زمان بنی العباس پیدا شده، گرفته بودن عراق رو، وقتی گرفته بودن بعدش نجف پیدا شد، برای اینکه ایران در زمان عمر فتح شد و امیرالمومنین سلام الله علیه که بعد از عمر از دنیا رفت و نجف هم آباد شد، شاید 200 سال 300 سال در زمان هارون الرشید نجف. کربلا، خب کربلا شاید 200 سال بعد از فتح عراق آباد شد، کربلا شد. یا سر من رعا رو بن العباس ساختن، کاظمین رو در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه اینا پیدا شد، همچنین بغداد. خب اینا دیگه مفتوحت و انوطن نی، یعنی اینا اراضی موات بوده، اراضی موات رو احیا کردن مسلمان ها. من احیا ارضن فهی الله، اون من احیا میگه این زمین ها رو اینا مالکن. وقتی چنین باشد یه مسئله ای جلو میاد که الان مثلا همدان فعلی یا اصفهان فعلی، آیا در اون زمانی که اسلام اونجا رو گرفت همین اصفهان فعلی است یا نه، یا همین همدان فعلی است یا نه؟ اگه بدانیم نه، که گفتیم از اراضی مفتوحت و انوطن نیست، از اراضی من احیا ارضن فهی له، خود مردم، خود اشخاص مالک. و اگه شک کنیم، اگه شک کنیم وضعش چجوریست، شک ما چه اقتضا داره؟ خب میشه بعد اینجا هم راجع به شکمون یک قاعده ید بگیم، این آقا الان ید داره روی این زمین، این خانه‌ای که درش نشسته ید داره و ما نمیدونیم آیا این مال خودشه یا نه، قاعده ید میگه مال خودشه دیگه، اراضی مفتوحت و انوطن نی. این از یه جهت. یکی هم استصحاب، یعنی این زمینی که الان این آباد کرده، این خانه ای که الان این درش نشسته در صدر اسلام، نمیدونیم چه جور بوده، آیا در اون وقت آباد بوده یا نه. استصحاب اراضی مواد داره، یعنی قبل از اسلام مسلم از اراضی مواد بوده یه وقتی. نمیدونیم وقتی که اسلام مسلط بر این شهر شد آیا آباد بود یا نه. استصحاب میگه نه آباد نبود. خب استصحاب باز میگه اراضی مفتوحت و انوطن نیست. به این دوتا میگیم استصحاب موضوعی. نه، ممکنه مثل کربلا باشه، همطور هم هست. یعنی این شهر بعد از اسلام پیدا شد، معمولا هم اینجوریست. یعنی اینجور نیست که خانه 1400 سال که بمانه، معمولا شهر عوض و بدل میشه. نه، استصحاب تأخر حادث در عمود زمانه. قهقرا کدوم؟ اون وقت همه الان اینجوری استصحاب میکنم. در زمان این زمینی که الان دست منه، در زمان فتح وضعش چجوری بود؟ میگم کان مواتن اون وقت یکونو کزاله. استصحاب رو حالا جاری میکنم به اعتبار او. میشه اسمش میزنن استصحاب تأخر حادث در عمود زمان. و استصحاب تأخر حادث در عمود زمان اگه کفایه خونده باشید، رسائل خونده باشید، خب دیگه همه میگن جاریه، لذا استصحابش جاریه. یکی هم استصحاب حکمی داریم. استصحاب حکمیش هم خیلی عالیه و اون این است که نمیدونیم این آقا خراج باید بده یا نه. شک در وجوب خراج داریم. وقتی شک در وجوب خراج داشته باشیم، باز رفع ما لا یعلمون هست که استصحاب حکمی اصل عدم وجوب، نمیدونیم آیا واجب است خراج بده یا نه، اصل میگه نه واجب نیست. وقتی چنین باشه، اراضی مفتوحت و انوطن فعلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. یعنی جایی پیدا نمی کنیم که در ممالک اسلامی از اراضی خراجیه باشه. یا یقین داریم بعد اسلام پیدا شده، نظیر کربلا، نظیر نجف، کاظمن، سرمن رعا، مخصوصا عراق که همش اراضی خراجی است، اونجا بیشتر باید این دقت رو کرد. یا بعد از اسلام پیدا شده که در اراضی موات بوده و خود اون اشخاصی که آباد کردن مالک میشن، یا لااقل شک داریم که آیا بعد پیدا شده یا قبل، هم قاعده ید، هم استصحاب، هم استصحاب این حکمی، اگر اون کسی شک بکنه در استصحاب موضوعی، رفع ما لا یعلمون یعنی وجوب، نمیدونیم آیا واجب است خراج بده یا نه، واجب نیست خراج بده. نتیجه میشه مثل اون جایی که یقین داشته باشیم که از اراضی خراجی نیست. وضع ایران همینه، وضع شام همینه، وضع عراق همینه و هیچ کدام اینها اراضی مفتوحت و انوطن نیست. بله، اگر یه جایی مثل باستان شناسی ها که بعضی مثلا در شام، در مصر، در ایران، خب بعضیش را میدانیم قبل از اسلام بوده، مثلا مثل مسجد جمعه اصفهان میدانیم قبل از اسلام بوده، وقتی که مسلط شد لشکر اسلام بر اصفهان، خب مسجد جمعه اون زمان میدانیم که آباد بوده، حالا اطرافش نمیدونم وضعش چجور بوده. یا در مصر هم این جور چیزها هست، در شام هم هست، در عراق هم هست. خب اگر بدونیم میشه مفتوحت و انوطن، و اما اگر ندونیم که 199 نمیدانیم و بسیاری از جاها هم میدانیم که مفتوحت و انوطن نیست. خلاصه حرف این میشه قسم چهارم از اراضی مفتوحه و انوطن اما فعلا سالبه به انتفاع موضوع. بحث اراضی تمام شد، خیلی بحث داشت، اما اگر توجه به عرایضم کردید یه بررسی کاملی از اراضی کردیم و بحث اراضی تمام شد. حالا بحث هفته آینده ان شاء الله در باب حریمه، یه بحث خوبی است ان شاء الله برای هفته آینده.